بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم اجمعین. کتاب الدعا، باب و فضل الدعا و الحث علی، حدیث پنجم. حدیث پنجم و حدیث هفتم و احادیث دو باب بعد، اینها همه با هم مربوط است. یعنی نه حدیث در باب سوم تحت عنوان ان الدعا یرد البلاء و القضاء، دعا رد می کند، بر می گرداند بلا را و بر می گرداند قضا و قدر الهی را. خب در بحث بدا گفتیم که بحث قضا و قدر گفتیم، قدر و قضا، قضا آخرین مرحله قبل از امضاء، درست شد؟ اون روایات و این دوتا روایت این باب در یک فاز هست. اجمال مطلب توجه به امر بدا هست در دعا، که دعا یکی از اون ارکانی است که خودش در امضا شدن مطالب یا امضا نشدن وقایع خود دعا مؤثر هست. خیلی مطلب مهمیه، خود دعا یکی از ارکانه. این یک جهت مطلب. یک جهت مطلب دیگه هم این که نفس دعا کردن و خواستن خودش یک عبادت اختیاریه، علاوه خود دعا جز اون اموری که نوشته شده که آیا دعا خواهی کرد یا دعا نخواهی کرد، این رو خداوند به اون علمی که بدا پذیر نیست، لوح محفوظ، این رو میدونه خدا. منی که اینجا در دنیا هستم که خبر ندارم از لوح محفوظ، مثل سایر عبادات که نمیدانم برای من مثلا فردا نوشته شده که من زیارت برم یا نرم، همچنین نمیدانم برای من نوشته شده که دعا بکنم یا نکنم، برای من نوشته شده فردا مؤمن باشم یا نباشم، من که علم به حقایق ندارم، درست شد؟ اما اون چیزی که برای من مهرزه اینه که اولا جبر نیست، یعنی من مجبور به انجام کاری نیستم، ثانیا اینه که من اختیار دارم برای انتخاب بین خوب و بد، چون اگه اختیار نداشته باشم اساسا دعوت انبیا همه چی میشه لغو میشه. اینو قبلا گفتیم، اگر در ما در دنیا آمدیم کار در عوالم گذشته تمام شده باشد، آمدن در دنیا میشه لغو، چون کارها انجام شده و همه چیز از قبل مشخصه دیگه. این دعاهایی که خدای من از لوح اشقیا نوشتیم محو کن در لوح سعدا بنویس و اینها، دیگه هیچ کدام معنا نخواهد داشت. سوره قدر و هر شب قدر قضا و قدر انجام میشود و پس دعا کنید و اینها، این شده معنا نداره. دعوت انبیا هم دیگه بقیه معذورن، جنگ و بکش بکش و تنجیس و اینها معنا داره. پیغمبری بیاد بگه آقا مخالفین من نجسن، بکشید، جنگ کنید. چرا؟ به خاطر که به من ایمان نیاوردن. خب اینا مجبورن ایمان بیارن، ایمان نیارن. اگه بنا به جبر باشه، تمام این دعوت انبیا و روششون اینها همه چی میشه؟ میشه خلاف حکمت، خلاف واقعیت، میشه غلط، باطل. پس جبر نیست. حالا که جبر نیست، امر اختیاره، تفویضم نیست ولی اختیاره. اختیار که هست، حالا با اینکه اختیار هست، من که نمیدونم چه چیزی رو در نهایت انجام خواهم داد، ولی خداوند میداند. خب خداوند پس در لوح محفوظش محفوظه که من چه کار خواهم کرد. پس من که از اون لوح هیچ خبر ندارم اصلا و معنا نداره که خبر داشته باشم، من نمیتونم بگم که چون قضا و قدر انجام شده است، یعنی به این معنی که مشخص هست همه چی، پس من دعا نکنم، پس من نماز نخونم، پس من عبادت نکنم، پس من برم گناه کنم. دو تا جواب میدیم به این مطلب. یک، چرا اگر میخوای اینطور فکر بکنی که همه چیز مشخص هست و همه چیز، چرا اینطوری نتیجه نمیگیری؟ پس نماز بخونم، پس نوشته شده که من باید نماز بخونم، نوشته شده که من باید گناه نکنم، یعنی چرا از اون طرفی نتیجه میگیری نه از این طرفی؟ جبر دیگه. شما میگی مثلا جبر ان الامر قد فرق عن، یا فرق عن، و امر مفروغ عنه، تموم شده، همه چی مشخص شده، در لوح محفوظ نوشته شده. خب باشه، نوشته شده، بعد چیکار کنیم پس؟ حالا میگه پس بریم گناه کنیم. کی گفته؟ چرا این طرف رو انتخاب میکنی؟ همین داله بنگه تو مختاری. و این فضا، اون نکته که میخوام مطرح کنم اگه خوب انشالله منتقل بشه، یعنی بتونم خوب منتقل کنم، این فضای اختیار من و انتخاب من و وظائف من و اعمال من، کلن بسترش متفاوت از بستر لوح محفوظه، ربطی به اون نداره که من بخوام نتیجه بگیرم از این که امور در لوح محفوظ چون ثبت شده، پس حالا من نماز بخونم یا نخونم. این اصلا هیچ گونه ملازمه‌ای بین این دوتا نیست. درست شد؟ چرا؟ سرش اینه، چون آنچه در لوح محفوظ ثبت شده دقیقا آنچه که تو با اختیار خودت انجام میدی ثبت شده و تو هستی الان. خب اختیار کن، خب اختیار کن چه کار انجام بدی. لذا امام در این حدیث پنجم و حدیث هفتم این باب و بعد اون احادیث و اون ابواب که حالا میرسیم اونا هم به یک معنی مربوطه هست، در این دوتا حدیث مخصوصا میفرماد نباش جزو کسانی که میگویند قد فرغ من الامر، امر مفروغ عنه، کار تموم شده. لذا حضرت فرمود ادعو، دعا کن، دعا کن، نگو برای من فقر نوشته شده، برای من بدبختی نوشته شده، برای من مشکلات نوشته شده، برای من. ببین خیلی هستاگاهی تو مردم میگه ما سالهایی داریم چی میکنم، برای ما نوشته شده این چیزا، ما همیشه باید از مشکلی در بیایم تو مشکلی بیافتیم، مثلا همیشه باید بدبیاری بیاریم، بدشانسی بیاریم. این تعابیری که تو نوع مردم هست، امام دارن نهی میکنن از این. فهم دعا کن. دعا کن یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی اینطور نیست که باید انجام بشه، باید وجود نداره، امور معلومه، اما علم و معلوم بودن ربطی به باید نداره. تو باید الان در مقام عمل اختیار با اختیار خود بهترین رو انتخاب کنی. پس فکر کن، مشورت کن، تلاش کن. درست شد؟ دعا کن، از خداوند بخوا که خداوند اون نور رو بالاخره فرج برات قرار بده. حالا گفتم چون منبر که نیست میخوام توضیح بدیم، میخوام احادیث معلوم بشه، نکاتش. نکته این حدیث همین هست که حضرت میفرمایند، امام صادق علیه السلام در حدیث پنجم میفرماید که ادعو، دعا کن، ولا تقل قد فرغ من الامر، نگو امر مفروغ شده است، تمام شده است. چرا؟ فهمون فعن دعا هو العبادت، چون دعا همون عبادت. شما آیا میتونی بگی چون امور مفروغ عنه و همه چیز معلوم شده در لوح محفوظ پس من نماز نخونم، پس من حج نرم، پس من زکات ندم، روزه نگیرم؟ چرا؟ لأن الامر قد فرغ، چون امر تموم شده. اینو میتونی بگی؟ نه، دعا هم همینه. پس دعا هم باید انجام بدی. حالا که باید دعا انجام بدی، حالا دعا اثر دارد و باید انجام بدی یا اثر ندارد اصلا؟ اگه دعا هیچ اثری نداره و هیچ چیزی نمیتونه جا به جا بکنه، برای چی من دعا کنم؟ پس میفرماید نه، همون طور که سایر عبادات را باید انجام بدی، دعا را هم باید انجام بدی و دعای بدون اثر هم معنا ندارد. چرا؟ چون خداوند فرموده ادعونی استجب لکن، پس استجب یعنی اجابت الهی نتیجه دعاست، لازمه دعا هست. حالا که لازمه دعا هست، پس دعا در سرنوشت تو اثر داره، در آینده تو اثر داره، در فردا و پس فردا و یک ساعت بعد تو، در نسل تو حتی اثر داره. پس این ربطی به ان الامر قد فرغ عنه نداره. یک استدلال خیلی زیبایی حضرت کردن، خیلی استدلال جالبیه. بعدم حضرت فرمود که ان الله عز وجل یقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که استکبار از عبادت من میکنن، یعنی دعا نمیکنن، که اینها قائل به جبر هستند، به یک معنایی اینها با ذلت وارد جهنم خواهند شد. و خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. یعنی کسی که دعا نمی کند اجابتی هم برای او وجود نخواهد داشت. کسی که اجابتی برای او وجود نخواهد داشت جهنمی خواهد بود، چون گفتیم اجابت نوریه که از جانب اسماء الله به او میتابه. پس کسی که دعا نمی کنه رابطه خودش با خدا قطع کرده، علی قاعده جهنمی. این یک فضای روایت، یک فضامون نکته یک بود که قبل از این گفتیم، که گفتیم که دعا خودش عبادت هست و دعا چون صاحب اثر هست پس در آینده مؤثر هست دعا در شکل گیری قضا و قدر. پس نباید گفت که خداوند همه چیز را ثبت کرده و جبر هست و اینها. پس خود باب دعا، خلاصه مطلب، بریم حدیث بعدی. خلاصه باب، خلاصه این حدیث این که خود این باب دعا که آیات دارد و روایات دارد و این همه ما ادعیه داریم که از مسلمات فوق تواتر اسلامیه، بلکه ادیان الهی است، این باب دعا کلن ضد جبره، کلن ضد موضوع جبره، اساسا نفی جبر میکنه، جبری در کار نیست و تو خودت چیز هستی، مؤثر هستی در آینده خودت، در ابد خودت، در شکل گیری قضا و قدرها برای خودت. درست شد؟ پس حال البته به نحو امر بین الامرین دیگه. چرا؟ چون تو دعا میکنی خدا اجابت میکنه، اگه خدا اجابت نکنه نمیشه، پس کار یک طرفه نیست، پس تفویض هم نیست، جبر هم نیست. حالا پس اینجا گره خیلی محکمی، رابطه وثیق محکمی برقرار میشه بین باب دعا و باب امر بین الامرین، که دعا خودش در مقام عمل در مقام عرفان عملی دعا ظهور اون اعتقاد لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اون در مقام اون عرفان نظریه، اون در مقام عمل که میاد میشه باب دعا. چقدر زیبا اینا به هم مربوط میشه. حدیث هفتم رو هم من اول میخونم که مربوط به هم، بعد برمیگیم حدیث ششم که فضا چون باز عوض میشه. در حدیث هفتم حضرت صادق علیه السلام شبیه همون مضمون قبل حضرت فرمود دعا عبادت است، همون عبادتی که خداوند فرموده است ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، این همون عبادتی که توضیح دادم. بعد حضرت فرمود ادعوا الله، خدا رو بخوان، ولا تقل ان الامر قد فرغ من، نگو که امر مفروغ منه، تمام شده. بعد زراره اینجا یک توضیح داده که حالا مرحوم کلا این توضیح زراره آورده چون توضیح کاملا درستیه، یعنی برداشت کاملا درستی کرده از کلام امام. انما یعنی زراره میگه منظور امام صادق از این حدیث، از این که دعا عبادته و دعا کن نگو امر مفروغ منه، امام صادق مرادشون این بوده که این که تو ایمان به قضا و قدر داری مانع از مبالغه در دعا و اجتهاد در دعا نباید بشه. یعنی اگه قدر و قضا رو تو طوری فهمیدی که نتیجهش این میشه که پس دعا نکنی، و قضا و قدر امام صادق رو نفهمیدی، و یه چیز دیگه. این دوتا فضا با هم درگیر نیست، در راستای همه، کمککار هم هست اتفاقا. اگر اشتباه فهمیدی این اینطور هست، پس این دعا هم ایمان به قضا و قدر نباید بگیر، از این طرف هم هستا. بگه خب بچه‌ها گفتن دعا کنیم، پس همه چی تو همین دنیا عوالم قبلی چه قضا و قدر الهی چی میشه تفویض که کار به تو واگذار شده، دعا کن همین الان تازه برات ثبت میشه. نه اینطور نیست، قدر و قضا الهی ایمانش به اون محفوظ، ایمان به اون قضا و قدر سر جاشه، دعا کردن و ایمان به این که خود این دعا یکی از ارکان قدر و قضا، شما اینو میگه قدر و قضا شده مشخص، یکی از ارکانش همین دعایی که شما انجام میدی. جالبه که در این مورد، حالا البته در کافی نیست، ولی احادیثی در این باب داریم که دقیقاً همین مطلب رو امام علیه السلام توضیح دادن، دقیقاً همین مطلب رو. ببینید یک بحثی هست، بحث دوا خوردن، دارو انسان بخوره. خب اینجا چرا نمیگی که قدر و قضا؟ ان الامر قد فرغ من، اگه بخوام بمیرم باید بمیرم دیگه، پس دوا نخورم، معلومه دیگه همه چیز، پس دوا نخورم. همین افراد میگن شانس نداریم، ما بدبختی داریم فلان، چطور جلو ماشین که میشه میپری اون طرف، مراقب جانت هست، چرا اونجا این قاعده رو نمیاری؟ مشخصه که در باطنت، در فطرت هست که نه. این خب یکی اینه که هم بس رقیه، رقیه یک نامه هایی بوده که مینوشتن و دعاهایی مینوشتن همراه میکردن یا میخوندن و اینها، این اثر داره. خب بسیار ما عدیه داریم که اینا رو بنویسین همراه کنید دیگه، اثر داره. سؤلا، امام امیر رونسه مورد سوال قرار گرفت، سوال کرد، گفت هل یغن دوا و رقیه من قدر الله، آیا این که ما دوا میخوریم برای این که عمرمون طولانی بشه، سلامت باشیم، فلان باشیم، و این که رقیه میمیسیم برای که بلا از ما دفع بشه، آیا این ما را غنی میکند از قدر خدا؟ یعنی حالا تفویض نیست این که کار به ما سپرده شده، به قدر کاری نداره؟ حضرت فرمود الدواء و الرقیه من قدر الله. حالا شما دوا رو گفتین، دعا رو هم اضافه کنید، اونم همین قاعده است. یعنی فرد میتونه سوال کنه آیا دعا، این که گفتم از اون طرفش هم هست، یعنی روایات داریم، آیا دعا ما رو غنی میکنه از قدر خدا؟ یعنی همه کار به دعای ما وابسته است، یعنی کار تفویض شده به ما. اینجا حضرت در پاسخ چی خواهند گفت؟ خواهند فرمود که دعا خودش از قدر خداست، پس تو نگو که چون من ایمان به قضا و قدر دارم دعا نکنم. تو از کجا میدونی دعای تو جز قدر الهی نیست، نوشته نشده، قرار نیست تو با اختیار خودت دعا کنی؟ در حقیقت داری خودت رو عقب میندازی بی خودی، نه با این فکر باطلت داری خودت رو عقب میندازی. تو دعا کن، خود این دعا هم جز اون امور نوشته شده است. خیلی خوب، روایت دیگه هم در این باب هست، فقط میخواستم اشاره کنم که این طرفینش این موضوع است. حالا حدیث ششم، حدیثی از سیفه تمار، میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم تعبیر خیلی خیلی زیبا و مهم، حضرت فرمود علیکم به دعا. از این فضاهای سخت آمدیم بیرون، فضاهای قضا و قدر و علم و لوح محفوظ، حالا توحیدی و ارتباط دعا با توحید، حالا وارد یک فضای خیلی عملی میشیم. یعنی حضرت میخوان در مقام عمل به ما این نکات مهمی فرمود، فرمود بر شما باد به دعا. چرا؟ فرمود فإنکم لا تقربون مثله، چون شما به مثله، به چیزی مثل دعا نمیتونید تقرب حاصل کنید. شاید جلسه قبل هم اشاراتی کردیم به این موضوع. هیچ چیزی مثل دعا، با اون توضیحی که گفتیم که دعا یعنی اظهار فقر محض و گدایی کامل در خانه خدا و اولیاء خدا، این حق عبودیته، طبیعتا مؤثرترین چیز در تقرب خواهد بود. تعبیر رو دقت بفرمایید، فانکم لا تتقربون بمثله، به چیزی مثل دعا تقرب پیدا نخواهید کرد به خدا. یعنی مؤثر است در تقرب نفس دعا. آقا دعای کامل بخونیم، دعای توسل بخونیم، دعای مثلا ندبه بخونیم، دعای ابو حمزه بخونیم، نیمه شبی وقتی، حالا هرچی قرائنش قوی تر باشه، لوازم و اطرافش قوی تر باشه، طبیعتا در تقرب مؤثرتر. مثلا شما کنار ذریع مقدس سید و شهده علیه السلام با حال گریه، با حال بکا، شب جمعه، وقت سحر دعا بخونید، خب خیلی فرق میکنه. در خانه کعبه مثلا بخونید، کنار خانه کعبه، یا تو منزل خودتون مثلا یک ساعت مثلا خیلی معمولی روز، همش خوبه ها، ولی اینا خودش باز در تقرب اثر داره. اجمالا میخوان بفهمن این جنس دعا اصلا بسیار تقرب آوره، رشد میده انسانو. این که گفته میشه آقا در فتن آخر الزمان، این نکته رو بگم با اینکه بنامون به این چیزا نیست ولی حیفم میاد، در فتنه های آخر الزمان، در ابتلاعات آخر الزمان، بهترین چیز دعاه، دعا و توسل و استغاثه و تضرع و گریه هست. بهتر واقعا حرف درستی همینه. یک جاهایی ما همه جا همینه، ولی در یک مواردی که سخت میشه انسان خیلی تضرعش زیاد باشه، فقط کسایی نجات پیدا کنن اهل دعا باشن، این واقعا صدق نیت به خدا داشته باشن. گفتم دعا واسه فقط دعای زبانی نیست، یک حال واقعی هم هستا، نه که فقط زیاد دعا بشینه بخونه، مفاتیح باز کنه دعا بخونه. ممکنه طرف با کارش، با رفتارش، با شغلش، با نشست و برخاستش همه دعاه. ممکنه کسی اینطوری باشه و میشه هم ما برسیم به این مقامات، اینطوری نیست که نشه. یه خورده انسان تمرین کنه پشت فرمون ماشین، موقع قدم زدن، هر وقتی، حتی موقع تخلی، حتی موقع به خیلی امور انسان میتونه فکر بکنه، به خیلی ذکرها، خیلی که خود اونها دعاه، خود اونها طلب عافیت از خداست، خود اونها شکرگزاری خداست و اینها. حالا اینا شبکه هایی داره با هم، باز دعا با حمد و اینا ارتباطاتی داره، با استغفار ارتباطاتی داره، همه اینا با هم شبکه است، یعنی کاملا دریچه باز میشه. حالا میرسیم کم کم در جلسات آینده انشاءالله. اصلا این کتاب دعا یک مجموعه و یک بسته بسیار غنی علمی، اخلاقی، معرفتی، عرفانی، عملی، سیر و سلوکیه. فقط موضوع دعا نیست، موضوع فقط به حاجت رسیدن و حاجت خواستن، چجوری به حاجت برسیم، دعا بخواه که برسیم نیست. اصلا یک مجموعه اعتقادی، مثلا این بس قدر و قضا که الان نمونش مطرح شد، یه ارتباطاتی با هم داره، با استغفار داره، با عمل داره و و و مسائل اینطور. پس حضرت فرمود بر شما باید به دعا که به هیچ چیزی مثل دعا شما تقرب نمیجوید. ولا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها، یک وقتی نشه به خاطر یک امری که کوچیک است بگین چون کوچیکه تو این دعا نکنیم دیگه. حالا هم صغیر دو تا معنا به نظر بنده میتونه بشه اینجا، هم صغیر یعنی امر کوچیک، مثلا می گفتیم نمک سفره، بند کفش، مثلا همین پرده خونه، مثلا چراغ و لامپی که می‌خری، و خیلی امور، خیلی امور خیلی ریز، حالا از نظر ما باشه نباشه خیلی اثر جدی هم نداره. شما برای همون هم دعا کن که باشه، که خدا کمکت کنه، در راه خدا مصرف بشه، مثلا موجب عافیت باشه و امثال اینجورمون. یکی صغیر، این یکی هم صغیر یعنی در نظر بیننده صغیر. به چه معنا؟ به این معنی که مثلا من الان اینجا نشستم، خوردن این چایی برای من دیگه خیلی راحته. صغیر نه یعنی که اون، یعنی کار آسونه، بگیم طبیعیه دیگه، یعنی اسباب، اسباب و مسببات انقدر بیاد چشم انسان رو بگیره که انسان غافل بشه از این که بابا شما الان که سوار ماشین هستی، هیچ کس هم تو خیابون نیست و داری با دنده یک یا دو میری، همین الان هم میتونی تصادف جدی بشی بمیری، زمین دعوا میکنی میری تو. فکر نکن که این امر دیگه نیاز به دعا نداره که تو از اینجا تا دو قدم اون طرف تا سلامت برسی. پس صغیر یک وقت اون کار جزئی و کم اثره به این معنا، یه وقت صغیر یعنی چیزی که من قطعی حسابش میکنم دیگه، قطعیه، بدیهیه، این که این نتیجه که حتما خواهد آمد، این بیشه صغیر در نفس انسان، جلو چشم انسان. حضرت میفهمند یه وقتی نشه توی همچین اموری شما دعا نکنید، نه برای همه امور دعا کنید، چرا؟ فرمود ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار. حضرت میخواد بفهم کم کم امور صغیر تبدیل به کبیر میشه، عادت میکنی. حالا برای نمک و بند کفش تو هر دو تا معنا همینطور میره جلو، دو تا معنایی که گفتیم، نمک و بند کفشه، کم کم میره در گوشت و برنج، کم کم میره در اصل روزی. درست شد؟ روشنه؟ واضحه؟ یه طرف هم اون طرفه. اول برای از اینجا الان میخوام تا یک ساعت دیگه سلامت باشم کاری انجام بدم، خب دیگه الان مثلا مطالعه کردم دیگه، میدونم چی میخوام بگم دیگه، دعا نکنم که خدای کمک کن منو که من بتونم مطلب دین تو رو مثلا منتشر کنم، مطالعه کردم اقوال رو دیدم دیگه، پس به خودت متکی بشی. این میشه امر صغیر، کم کم کبیر میشه دیگه، کم کم تو یک دونه اصول کافی و یک مباحثه نمیمونه، تو امور گوناگون، تو نماز، تو عبادات، همینجور گنده میشه، به جایی میرسه که دیگه احساس استقلال و استغنا از خدا میکنی، میشه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، به وادی کبر و تکبر و استکبار کشیده میشی. اینم دو تا معنا برای این حدیث شریف. حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمود امیرالمومنین فرموده است که احب الاعمال الی الله عز وجل فی الارض الدعاء، محبوب ترین عمل روی زمین نزد خداوند دعا هست، با همون توضیح جامعی که دادیم هی تکرار میکنیم، نه فقط دعای زبانی به تنهایی نیست، کلن اون حال بندگی و حال خواستن از خدا، اون دعای طلب توجه کردن که خدای به من توجه کن، به من نظر کن، دست عنایت و حمایت تو از پشت من بر ندار، این حال در من باشه همیشه، این افضل اعمال است. و افضل العباده الافاف، و بالاترین عبادت ها چی هست آقا؟ افاف هست. افاف یعنی کسی که عفیف هست، یعنی پاک هست، یعنی حالا چون باید جملات یک بحثیه دیگه، حالا این جمله بی ربطه به جمله قبلی یا مربوطه؟ ظاهرش که بی ربطه ولی بی ربط نیست. چرا؟ چون حالا میرسیم در روایات، اگه بخوام نمونه بهتون بیان بکنم، حدیث دوم باب بعد حضرت میفرماد خیر و دعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، سینه پاک و قلبی با تقوا. این همین عفافه، این مؤثره در دعاه، این افضل العباده العفاف، این حال عفت درونی و حقیقی پاکی انسان، این در اون محقق شدن احب الاعمال الی الله فی الارض الدعا، محبوب ترین اعمال در زمین نزد خدا دعا هست، این عفاف درونی کاملا مرتبط به دعا هست و کاملا باعث میشه این دعا حقیقی باشه، مؤثر باشه، واقعی باشه. یه دفعه حضرت میگن خب بهترین اعمال دعا هست، زنا حجابتون رعایت کنید، این موضوع نیست، موضوع عفاف حقیقی سینه، قلب، باطن، همون مراتب وجودی که میخوای باش دعا کنی اونو باید پاک باشه. اگه داری دعای قلبی میکنی قلبت پاک باشه، عفیف باشه. اگه داری گاهی با دستت دعا میکنی دستت پاک باشه. حتی اگه میشینی با زبانت میخوای دعا کنی لباست چی باشه؟ پاک باشه، پوشیده باشی، مثلا صدات زیبا باشه، عطر باشه، مثلا اینا میشه عفت در مقام بدن، عفت در روح، عفت در نفس، عفت در قلب، عفت در عقل، عفت در علم، در همه مراتب وجودی که داری با اون مرتبه میخوای دعا کنی عفیفانه دعا کن، که افضل الاعمال و احب الاعمال به هم گره بخوره که کار کامل بشه. بعدم حضرت صادق علیه السلام در حقیقت علت رو بیان کردن که من چرا از امیرالمومنین دارم نقل میکنم. نه نکته ایه دیگه، حالا ممکنه بعضی اینا رو استحسان فکر کنن، بگم حالا یک ذوقی به خرج داد، مثلا فلانی یک چیزی نکته‌ای گفت مثلا، ولی نه، واقعیش اینه که ذوق نیست، استحسان هم نیست. حضرت دارن اشاره میکنن که من امام صادق با اینکه خودم امامم و حجتم و میتونستم این مطالب از قول خودم بگم که آقا الدعا افضل العباده، احب الاعمال العفاف، مثلا احب الاعمال الدعا، امثال اینها، ولی گفتم قال امیرالمومنین. چرا؟ حضرت آخر میفرمان و کان امیرالمومنین رجلا دعا، خود امیرالمومنین رجل بسیار اهل دعایی بود، لذا اگه موضوع دعا از امیرالمومنین منتقل بشه تاثیرگذارش بیشتر خواهد بود به یک معنایی. اصلا حضرت میخوان بگن من امام صادق خودم را در موضوع دعا که اصل عبادت و مخ عبادته، همه ما اهل بیت خودمون رو شیعه امیرالمومنین میدونیم، خودمون رو فرعی از فروع، فرزندان امیرالمومنین. پس حق اینه که من فرع، من شیعه، من تابع، من فرزند، اگر یک مطلبی را به تمام حقیقت از امیرالمومنین گرفتم بعد حالا میخوام برای شما نقل کنم، مسترم براتون بگم دیگه. حالا ولو مناسب نیست که همیشه این کارو بکنن، ولی فی الواقع همیشه همینه دیگه. فهمید؟ حدیثی حدیث و ابی، و حدیث و ابی حدیث و جدی، و حدیث و جدی حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث امیرالمومنین، و حدیث امیرالمومنین حدیث رسول الله عن الله. کلن فرمودن دیگه، فهمودن ما هر چی میگیم از پیغمبر، از خداست. کلی اینه. یه جاهایی ولی هی اصرار میکنن آقا قال رسول الله فلان، قال امیرالمومنین. یک بچش هم اینه که ازن میخوام بفهمم، چون اصل دعا طوری در امیرالمومنین قوی بود که واقعا انسان مبهوت میشه از بعضی روایات که امام سجاد علیه السلام با اون همه عبادات عجیب و غریب در نقل داره، وقتی نگاه میکردن به کتاب امیرالمومنین، کتاب دعای امیرالمومنین و عبادات امیرالمومنین در کتابهایی که داشتن پیش خودشون نگاه میکردن که امیرالمومنین چطور ریاضت میکشید و چطور عبادت میکرد، در نقل داره امام سجاد فهمود جدم امام سجاد کتابو میبست میزد به زمین، میفهمود من یتیق و هازا، کی طاقت داره اینطوری عبادت کنه؟ خود امام سجاد علیه السلام. پس ریشه این دعا که گفتیم مخ عبادت، حقیقت عبادت دعا هست، ریشهش مال امیرالمومنین که البته اونم از رسول الله در حقیقت. حالا چرا پس رسول الله نگفت؟ همه دلیل داره، نمیخوام وارد بشم. به خاطر همین سوالات هم هست که افراد فکر میکنن استحسانه، میگه خب اگه اینطوره چرا اونجا اینطور نیست، اگه اینطوره چرا اونجا این، در حالی که اونا همه پاسخهای خودشو داره، ما نمیخوام وارد بشیم، ولی استحسان نیست. اینا همه یک شبکه منطقی کاملا قویه به هم که چرا امام صادق از امیرالمومنین اسم رو از پیغمبر نمیبره در این شرایط، با اینکه اصل عبدالله کیه؟ رسول الله هم دیگه. پس از دعای پیغمبر قوی تر از امیرالمومنینه عبادت پیغمبر، ولی چرا اسم پیغمبر رو نبردن در اینجا مثلا؟ اینا همه عللی داره، وارد نمیشیم، وقت خیلی میگذره. حالا ولی که کسی میخواد فکر کنه که بلد نبود جواب نداد، نه اشکال نداره، نور خدا میدونه دیگه، هر کسی باید بین خودش خدا صاف باشه انشالله. ولی دلایل داره و قرار از این که این اشارات خیلی مهمه که حضرت فرمود و کان امیرالمومنین رجلا دعا. خیلی خب، این باب بعدی که باب دوم کتاب دعا هست، بابی است در ارتباط با اینکه دعا سلاح مؤمن هست. خیلی خب، خوب بود که مرحوم کلینی در این قسمت، بنده اگه مثلا به ذهن آمد یک ولانبیا هم اضافه میکرد، یا اینجوری عنوانو میزد ان الدعاء سلاح الانبیاء والمؤمنین. چرا؟ چون حدیث اول صحبت از سلاح مؤمن مطرح میکنه، حدیث پنجم سلاح انبیاء. خب اولویت با اینه که سلاح انبیاء مطرح بشه بعد مؤمن دیگه، در حالی که ایشون اصلا انبیاء رو نیاورده تو عنوان باب. البته توقع کردن از این که بخواد عنوان باب رو همیشون اینقدر با دقت بزنه و کامل جامع درست نیست. یا 20000 18000 حدیث جمع کرده به چه سختی در طول 20 سال، و این باب بندی این کتاب اصلا خودش میرسونه که کلینی چقدر شخصیت عظیمی بوده در 1000 سال پیش. با 18000 حدیث به شما بدن هیچ باب بندی نداره، مخلوط اینطوری بوده، روایت باب بندی نداشته که، مخلوط بوده، از روزه بوده، احکام بوده، حدود و دیات و قصاص بوده، بحث وضو و طهارت بوده، توحید بوده، قضا و قدر، همینطور مخلوط بوده، خطبه ها بوده، استغفار بوده. ایشون یکی یکی اینا همه رو جدا، اول که صحت سند و بررسی و اعتبار و اینا یک فضایی که چقدر مشکل و مصائب خاص خودش داره، بعد تمام این 18000 جدا جدا بشه، باب بندی بشه، کار سخت کار آسونیه مگه؟ این چقدر طرف باید مسلط به قواعد دین باشه، درست بذاره هر چی سر جاش. حالا بخواد اصلا توقع بکنی ریزکاری رو هم رعایت بکنه، شاید دور از انصافه، ولی خب این دلیل نمیشه که چون ایشون زحمت کشته ما رشد نکنیم، بگیم خب دیگه بریم تا کلینی توقف کنیم. نه، واسه جای رشد است، میشه باب بندی‌ها رو به هم زد، عناوین باب رو جدا کرد، به هم زد، تغییر داد، این میشه که انسان مطالب بالاتری را مد. لذا اولویت این بود که ان الدعاء سلاح الانبیاء والمؤمنین. حالا دعا میفرماد سلاح انبیاء و مؤمنین هست. سلاح یعنی چی؟ سلاح، حالا اینو عرض بکنم، یه وقت انسان میخواد حمله کنه، وقت میخواد چیکار کنه؟ دفاع کنه. هر دوش دعا، یعنی هم داره ترس المؤمن، ترس یعنی اون سپر فولادی که برای گرفتن ضربه شمشیر و نیزه استفاده میشه، یعنی قوی ترین زره، با سین ترس، با ته دو نقطه و سه. حالا میرسیم تو حدیث، همینجا هست، همین با درست شد. اینطوری میفرماد هر دوشو فرموده دعاه، هم سلاحه هم سپره، یعنی شما هر پیشرفتی بخوای بکنی، هر نفوذی بخوای بکنی با دعا ممکنه، و جلوی ورود هر گونه آفت و ابتلا رو بخوای بگیری با دعا ممکنه. اونم نه برای من و شما، برای مؤمنین. مؤمنین یعنی کامل، غیر مؤمنین کامل، مؤمن با همه درجاتشون، حتی یعنی مؤمنین کامل. انبیا راهشون بوده، دعای کامل هم داره دیگه، و سلاح و حل بکا بکا، اون هم بکای برخواست از دعای، فرق نمی کنه، گفتیم خود بکای دعای خودش، خود این عمل یک دعای داره، من رأس و مال رجا و سلاح و حل بکا. خب هر دوش هست. به خاطر همینم در بعضی از روایات که باز خواهیم رسید، اینا خیلی واقعا این کتاب دعا و امثالش که باید 10 دور خونده بشه، که شما گفتین چطوری برای انسان ملکه بشه، واقعا باید خونده بشه. میگم من خودم این روایات قبلا خب بالاخره دیدم، بعضیاشو علامت گذاری کردم، الان میبینم جدیده. هم حافظه یاری نمیکنه، هم ما در مقام عمل انقدر به کار نمیگیریم که ملکه بشه در ما، سو باید دور بشه. در بعضی از روایات که حالا بعداً انشالله بهش خواهیم رسید، یکی دو تا باب بعد، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود علیکه به دعا، تعبیر رو ببینید، بر تو باد به دعا، فانه شفاء من کل داء، شفاء هر داء، شفاء از هر چیه، بیماری، راه برون رفت از هر بیماری، هر بلای. همین تعبیر که برای تربت امام حسین داریم دیگه، دعا، دعا هم شفاء از هر دایه، میتونی با دعا هر بیماری رو برطرف کنی. پس هر دفع هر آفتی، رفع هر آفتی، هر گونه رشدی، همه چی با دعا میسر است، که انشالله روایت و باب رو جلسه آینده خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.